أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. این آیات که بسیاری از احکام نظامی را بازگو فرماید نشانه آن است که گرچه امدادهای غیبی الهی قطعی است ولی صبر و پایداری مجاهدین هم لازم است. این مطلب را هم در آیات 9 الی 16 سوره بارکه انفال مطرح فرمود که قبلا بحث شد و هم در آیات کنونی. در اون آیات 9 تا 16 فرمود استغاثه شما در صحنه بدر را ذات اقدس اله استماع کرد. جوابی که داد این بود که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، فرشتگان برای شما نازل کرد به کمک شما، برای تأمین نیازهای مادی شما باران نازل کرد که هم جایگاه شما سفت و محکم بشود از اون حالت رملی به در آید و هم احتیاجات شما را درباره شستشو فراهم بکند. فرشتگانی که نازل شدن چند کار میکردن، یکی اینکه دلهای دیگران را مرعوب میکردن، یکی اینکه قلوب شما را تثبیت میکردن. همه این کارها شده است، اما شما موظفی صحنه را ترک نکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگر هم لشکر مقابل انبوه بود شما نهراسید. پس نباید به اعتماد نزول فرشتگان از یک سو، تثبیت دلها از سوی دیگر، مرعوب کردن دلهای مخالفین از سوی سوم، اینها زمینه را برای سهل‌انگاری فراهم بکنند. در بخش کنونی هم بعد از این که فرمود ذات اقدس اله قبل از جریان جنگ بدر اصل صحنه را در عالم رؤیا با رؤیای صادقه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلام فرمود. بعد در تلیعه برخورد هم خداوند در مجاری ادراکی شما و دشمنان شما اثر کرد، هم شما را در چشمهای اونا کم نشون داد، هم اونها را در چشمهای شما. در اثنای هماورد و رز باز در مجاری ادراکی شما تصرف شد، از یرون هم مسته هم رأی العین. این سه چهار کاری که در مجاری ادراکی شما کرد با اون امدادهای دیگر هرگز زمینه را برای سهل‌انگاری شما فراهم نکند. بعد از اینکه همه اون امدادها را ذکر کرد فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. پس هرگز نباید به امدادهای غیبی محزن تکیه کرد، چون وظیفه انسان مادامی که در دار تکلیف به سر میبرد استقامت است. چه اینکه هرگز هم نباید به خود متکی بود، به گفت که تمام کارها رو ما خود ما انجام دادیم، زیرا در همین سوره بارکه آیه 17 گذشت که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اگر پیروز شدید این ظفرمندی به عنایت الهی بود نه به همت شما. شما تلاش و کوششتون رو کردید، لکن بخش مهم به عنایت الهی بود، به شما موظف بودید به همون اندازه تکلیفتون مقاومت کنید. برای اینکه اونها وقتی وارد شدن هیچ ساز و برگی نداشتن. از انتون بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى و رکبو اسفل منکم. شما در جای رملی بودید بدون آب، اونا در جای صفر بودن با آب، همه اینا رو داشتید و اولین جنگی بود که مسلمین با او روبرو بودن و مشرکین از همه امکانات برخوردار بودن. بنابراین این زمینه برای نگرانی فراهم میکرد. درخواست کمک کردن، رضا خدا فرمود به این که شما استغاثه کردید ما برای شما باران فرستادیم، برای اینکه شما قدرت ایستادن نداشتید، این پاهاتون فرو می رفت.
اما بالاخره کسی که نتوند به ایستد و تشنه باشد نیازمنده به کمک است. و از طرفی هم شهیده بودن اون رک پشتیبان اونهاست و پشتیبانی اونهاست، از دست مسلمین نجات پیدا کرده، ممکنه کمک اونها از مکه دوباره برسد و مسلمین بودن که بیپناه بودن، پشتیبانی و پشتیبانی نداشتن. لذا در آیه 10 سوره انفال فرمود که ما برای اینکه بشارت به شما بدیم کارا کردیم، و آیه 11 فرمود و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. خب کسی که نتواند جای رملی به ایستد، نیازمند به آب است، آب نداشته باشد، خب نگران است ولو دشمن زیاد نباشد. بله، مشابه این نقل شده است که مخالف اون هم بود از یه جهتی. ابن مسعود گفت ما در جنگ بدر از دیگه کسی که کنار ما ایستاده بود سوال کردیم اینها چند نفرن؟ 70 نفر میشن؟ گفت نه، شاید 100 نفر باشن. ما خیال میکردیم اونا 100 نفرن و ما 300 نفریم. وقتی جنگ شروع شد و برخی از اونها را اسیر گرفتیم، از اونها سوال کردیم شما چند نفری؟ گفتن ما 1000 نفریم. این حرفی بود که از ابن مسعود در نوبت قبل نقل شده است. این طور نیست که اینا بدونن اونا 1000 نفر بودن. بعدها این چنین شد که سوال کردن چند نفرین، گفتن ما 1000 نفرین. یا مثلا روزی چقدر مواد غذایی بر شما تامین می شود؟ گفتن به این که مثلا 10 تا شطور. نه، این طوری که از ابن مسعود نقل شد این که بعدی که ما اسیر گرفتیم معلوم شد. چون آخر اینا کم بودن ولی بالاخره مسلح بودن و سواره بودن. اینا جنگشون شبیه جنگ انتفاضه بود. خب بالاخره شهامت میطلبد دیگر، گذشت میخواهد، ایثار میطلبد. اونا بالاخره جمعیتشون کم به نظر میرسید ولی بالاخره سواره بودن، مسلح بودن، جنگ دیده بودن، پشتیبانی داشتن، پشتیبانه مالی داشتن. اینا باید خرما میبکیدند و با سنگ میجنگیدند دیگر. این چون نبود که همشون مسلح باشن که. برابر این فرمود به این که امدادهای غیبی لازم هست، لاشه هرگز نباید شما تمام کارها رو به امدادهای غیبی واگذار کنید. اون آیه سوره 47 اصل حاکم است بر همه قوانین نظامی که لو یشاء الله لن تسر من هم لیاکن لیول و بعدکن و بعد. یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست دینشو از راه غیب یاری کند، خب دیگر نیازی به شما نبود، خودش انتصار میکرد، در انتقام میگرفت. لیکن میخواد شما را در صحنه جهاد بیازماید. لذا هم در آیات 9 تا 16 سوره انفال که بحثش قبلا گذشت، بعد از ذکر امدادهای غیبی دستور به ثبات و عدم فرار میدهد، هم در این بخش یعنی از آیه 41 به بعد که بسیار از امدادهای غیبی را ذکر میکند، در پایان دستور به ثبات قدم میدهد که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان فثبتوا. مطلب بعدی آن است که این ثبات باعث می شود که انسان به یاد خدا باشد و به یاد تعهداتی که بین خود و خدای خود بسته است باشد. یه انسان موزه‌تره اون سنگر خودش هم رها می کند. اگر لن تجد من دونهی ملتحدا، ملتحد یعنی سنگر، اگر قرارگاهی و جای سنگر و امنی غیر از نام و یاد خدا نیست، یه انسان مضطرب سنگرش هم فراموش میکنه. همون فسبت و ثباتتون رو حفظ بکنید، نهراسید، در تصمیم گیری و عزم راسخ باشید. وقتی که این ثبات تأمین شد، اولین کاری که میکنید به یاد خدا باشید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. وقتی سراسیمه نشدید، دست پاچه نشدید، ثابت بودید، اولین برنامه تون یاد خداست. یاد خدا تنها به این نیست که دعا کنید خدا یا ما را کمک بکن، بلکه یاد خدا شؤون فراوانی دارد که بخشی از اونها به این برمیگردد که استنصار کنید. بخش اساسیش آن است که وقتی به یاد خدا بودید، به یاد تعهد متقابلتون هستید. مگر شما مؤمن نیستید؟ مگر مؤمن با خدا بیعت نکرده؟ مگر معنای بیعت بیعی نیست؟ مگر معنای بیع این نیست که شما جان و مالتون رو فروختید؟ مگر معنای بیع نیست که اگر با یه چیزی را فروخت حق تصرف در مثمن را ندارد؟ هر گونه تصرفی در مثمن بکند غصب است مگر به اذن ماله. اگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، انسان بیعت میکند. پس تبشروا به بیعکم الذی بایعتم. خب اگر انسان بیعت کرد، یعنی بیع کرد، یعنی جان و مال خود را به خدا فروخت، از اون به بعد هر گونه تصرفی در جان و مال خود بدون اذن خدا غصب است. همه ما بیعت کردیم، اینطور نیست که با خدامون بیعت نکرده باشیم که. و معنای بیعت هم غیر از بیع چیز دیگری نیست. پس اگر کسی دارد معصیت میکند، در حقیقت دارد غصب میکند، یعنی دارد در مال خدا تصرف میکند. یه وقت هست که انسان میگه این اعضا و جوارح مال من است، من دستور قاضی رو گوش نمیدم، دستور حاکم رو گوش نمیدم، این یه جوره. یه وقتی در کنار سفره حاکم نشسته است، غذای حاکم را بدون دستور حاکم در صرف میکند. حاکم و قاضی او را دعوت کرده است در کنار سفره خود، میگه این غذا را اینجور مصرف بکن. این شخص در کنار سفره حاکم غذای حاکم را برخلاف دستور او صرف میکند. این دیگه دو تا اسیان است. ما در کنار سفره ذات اقدس اله نشسته ایم برای اینکه اگر جان و مال را به او بیع کردیم، به با او بیعت کردیم، در حقیقت او مالک جان و مال ما. هر گونه تصرفی در مجاری ادراکی و تحریکی ما اگر بدون اذن ذات اقدس اله نباشد، واقعا غصب است. خب بنابراین معنای ذکر خدا بعد از ثبات یک مجاهد در میدان جنگ این نیست که خدایا ما را یاری کن. این یک گوشی از یاد خداست. اون محور اصلی آن است که وقتی انسان به یاد خدا بود، به یاد آن است که من با او تعهد بستم، جان و مالم را او فروختم، بیعت کردم، مال اوست، او هم از من تعهد گرفته و من امر کرده که یقترون و یقترون، دو تا راه هم بیشتر ندارد، یا شهید میشدم یا پیروز، دیگه راه سوم به عنوان تسلیم یا فرار که نیست. این که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، همین این فیقتلون و یقتلون همون احدل حسنیین است، دیگه راه سومی که نیست که. بالاخره یا شهادت یا پیروزی، دیگه تسلیم شدن و فرار کردن و امثال ذالک راه نیست. این به نام خدا بودن است تو میدان جهاد، و این همان است که مسئله فلاح را که در ذیل این آیه محل بحث آمده است تعمیل میکند. همون بس قرار الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر میخواید به فلاح برسید، فلاح یک رزمنده اهدل حسنه این است، یا پیروزی یا شهادت، راه سوم که نیست. اگر میخواید به فلاح برسید که فلاح مجاهد اهدل حسنه این است، به یاد الله باشید. یه مطلب. مطلب دیگر این است که آدم که به یاد خداست، یه وقتی در از ذکر میگه ثواب ببره. اون به هر اسمی از اسمای الهی که خدا را بخواند و به یاد خدا به سر ببرد، ثواب خاص خودش دارد. لیکن یه وقت از انسان محتاج است و دردمند، که همه حالات ما از این قبیل است. یک انسان محتاج دردمند وقتی بخواهد خدا را بخواند، یا با اسمی از اسمای حسنای خاص الهی که مشکل او را حل می کند ارتباط برقرار می کند، یا اگر ذات اقدس اله را به اسم اعظمش خواند، از اون شعبه‌ای که مشکل او را حل می شود توقع دارد. یعنی کسی که مثلا مریض است، خدا را به عنوان یا شافی می طلبد، حالا 10 بار کمتر یا بیشتر، یا شافی مانند اون. کسی که مشکل مالی دارد، رازق را می طلبد. کسی که مشکلات دیگر دارد، ذات اقدس اله را با اسماء خاص دیگر دعا می کند و می طلبد. یا اگر به اسم خاص شافی و خالق و رازق و باسط و امثال ذالک خدا را نخوند، به اسم الله خوند، گفت یا الله، چه اسم اعظم است؟ مطلوبش آن است که از این اسم اعظم شفا ظهور کند، یا بسط ظهور کند، یا رزق ظهور کند. یک مجاهد در صحنه جهاد وقتی با ذات اقدس اله رابطه برقرار میکند، به عنوان ناصر، به عنوان معین، به عنوان مستغیث و مغیث و مانندان میخواند، یا اگر ذات اقدس اله را به اسم اعظمش بخواند، از اون مجرایی که مشکل نظامی او را حل کند مسئلت میکند. مطلب دیگر اون است که بله خب منتظر ذات اقدس اله از راه اینکه او مشکل حل می کند در اونجا ظهور کرده است، نه به عنوان ممیت، نه به عنوان قابض، نه به عنوان متوفی. خدا در هر جایی با اسم خاص خود ظهور میکنه، ولی وقتی بخواد مشکل کسی رو حل کند به عنوان اینکه او باسط است، به عنوان رازق، به عنوان شافی، به عنوان محیی و مانند اون ظهور میکند، نه به عنوان ممیت یا به عنوان متوفی یا به عنوان قهار یا به عنوان منتقم و مانند اون. مطلب لطیفی که جناب زمخشری در کشاف دارد این است که میگوید به یاد خدا بودن در صحنه جنگ کار هر انسان عادی نیست، این مال ابطال و مجاهدان نستو هست. بعد میگوید که و ناهی که به ما فی خطب امیر المؤمنین علیه السلام فی ایام سفین و فی مشاهدهی من البغات و الخوارج من البلاغت و البیان و لطائف المعانی و بلیغات المواعظ و النصایح دلیلا علی انهم کانوا لا یشغلهم عن ذکر الله شاغل و این تفاقم الامر. از وجود مارکه است امیر به عنوان امیر المؤمنین یاد میکنه، اونم به عنوان امیر المؤمنین علیه السلام. میگه به اینکه شما بخشای عظیم از خطبه های نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام را که میبینید، میبینید تو میدان جنگ. این همان است که ذات اقدس اله به مجاهدین فرمود که اذا لقیتم فئتن فثبتوا و اذکروا الله. این بخش عظیم از خطبه های رزمی نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شده است تو میدان جنگ. این نشانه آن است که این گونه از مردان الهی به هیچ چیز مشغول نیستند که اون شیء اونها را از یاد خدا اعراض بدهد، به شاغل فکری باشد برای اونها. این در حقیقت لا یشغلهم عن ذکر الله شیء. این همان است که در آیه سوره نور آمده است که رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بی، این تجارتون بلا بی تمثیل است نه تعیین. رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بی ولا مجاهدتون ولا قتال ولا سفرون ولا حذر ولا مرضون ولا صحه ولا قبضون ولا بس عن ذکر الله. هیچ شأنی مردان الهی را از نام و یاد خدا باز نمی دارد. منتها اون شأنهای رائع چون محل ابتلا بود در اونجا ذکر فرمود که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در اینجا هم میفهمد به اینکه مجاهده ها و مقاتله ها و دشواری های میدان جنگ هم مردان الهی را از یاد و نام خدا باز نمی دارد. میگوید این خطبه هایی که ایشون در ایام صفین خوندن، در جنگ با خوارج خوندن، هم با ثبات دل خوندن هم با ثبات لسان خوندن، لطائف و بلاغت ها و لطائف معانی را بازگو کردن، نصایح را ذکر کردن، معلوم شود که اینها مردانی هستند که لا یشغلهم عن ذکر الله شاغل، گرچه مطلب خیلی بلند باشه. خب پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا و اذکروا الله ناظر بین است. البته امدادهای غیبی در حد امید هست، اما این چه نیست که از حد شاید بالا برود، چون ما تا زنده این بین خوف و رجا زندگی کنیم، کی از آینده خبر دارد؟ خب مگر همین طلحه و زبیر نبودن که پای رکاب است امیر یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو جبهه های دیگه می جنگیدن در طلعه اسلام؟ همین زبیر از افراد خاص نبود؟ مگر همین زبیر به جایی نرسیده بود که وجود مبارک صدیق کبرا صلوات الله و سلام علیها و است امیر فرمود به این که اگر شما وصیت من رو نمیپذیرید من زبیر رو وصی خود قرار بدم؟ و بعد به اون بد عاقبتی در آمد دیگر. ما تا نفس میکشیم بین الخوف و رجای، چی از آینده با خبر است؟ یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت نزد آموزگار. با یک هواق ناقه اوزا برمیگرده. این حدیث قبلا مکرر خونده شد. خب به این که مبادا خدای ناکرده کسی با زهد و شب زنده‌داری خودش مغرور بشه، اوزا با فواق ناقه برمیگرده. فواق که در قرآن آمده است ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. اون روزها که پستان این شتر رو میگرفتن برای دوشیدن، با دستگاه که نمیدوشیدن که، این دست را به پستان شتر میزدن، این شیر میامد دوباره دست باز میکردن که پستان رو بگیرد. این فاصله قبض و بست این دست رو میگفتن فواق. این شاید یه دو سه ثانیه طول بکشه. فرمود کار آدم این است که به اندازه فواق ناقه اوضاع عوض میشه. برابری ما تا نفس میکشیم بین خوف و رجایی. البته گفتن به این که در حال عادی یه مقدار خوف بیشتر باشه بد نیست، و در اواخر عمر که دیگه انسان به دالان ورودی مرگ نزدیک است رجا بیشتر باشه بد نیست. ولی اون چه که محور اصلی دستور است بین الخوف و رجاست. لذا همیشه لعلکم تفلحون لعلکم تتقون. اگه مسئله روزه است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر جریان مجاهدین است لعلکم تفلحون. خب همینا بودن که در جریان جنگ بعد مجاهده کردن و تلاش و کوشش کردن، بعدم وقتی موقع صحبت غنیمت شد با هم اختلاف کردن. روشن نیست که اوضاع به چه صورتی در می آید. لذا انسان تا زنده است باید به خوف و رجا باشد، یک، باید خود را به ذات اقدس اله بسپارد، دو، وگرنه این مجاهده هایی که بیکردن، بعد اختلافی که در توزیع غنایم بعد پیش آمد برای چی بود؟ اما این که فرمود و اطیع الله و رسوله، خب اون تتمه بحث ذکر است. یک ذکر عام است، یکم امتثال دستور خدا پیغمبر که به نوبه خود ذکر خداست. پرهیز از نزاع است، هیچ ملتی را ذات اقدس اله با تفرق و اختلاف و مقصد نرسون. اینم تو بیانات نورانی اسلامی در نهج البلاغه است که فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. فرمود الزم السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه، با مردم باشید، از جامعه جدا نشوید، زیرا ذات اقدس اله هیچ ملتی و امتی را چه در گذشته و چه در آینده با تفرقه و اختلاف خیر نداد. حالا درباره گذشته ممکن است کسی از راه تجربه چنین سخنی را بگوید، ولی درباره آینده که نمی‌شود گفت، شاید اوضاع آینده با گذشته فرق بکند. ولی حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی قریب به این مضمون، لم یؤت احدا بفرقه خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. در آینده هم همینطور است، یعنی سنت خدا این است که یک ملتی که جناح باز است مقصد نمی‌رسد. اون روز همه که در جهنم سقوط افتادن کلا ما دخلت امتون لعنت اختها، امت این جناهای دیگر را لعن میکنه که تو باعث شدی این نظام شکست خود، تو باعث شدی که نظام آسیب دید. وقتی به جهنم سقوط افتادن هر کدام دیگری لعن میکنه. فرمود خداوند هیچ ملتی را در اثر اختلاف و مقصد نرسون، حالا چه در یه روستا باشه، چه در یه شهر باشه، چه در استان باشه، در کشور. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. نمونه های از ثبات و پایداری مجاهدین را در صحنه نبرد ذات اقدس اله در قرآن کریم بازگو کرد. آیه 250 سوره بارکه بقره این است: ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. این مردان الهی که به رهبری تالوت علیه جالوت مبارزه کردن که داوود سلام الله علیه اینجا رهبری بخشی از انقلاب را به عهده گرفت، در اثنای جنگ به همین آیه محل بحث عمل کردند. این اصل کلیس اختصاصی به شریعت و منهاج پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم که ندارد، این مربوط به اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام، از آدم تا خاتم حکم همین است. اینا جزء خطوط کلی دین است، اینا جزء خطوط فرعی منهاج و شریعت نیست. یه وقت هست میگن شما مسلمان ها 17 رکعت نماز بخونید، اوقات نماز شما این است، این جزء منهاج و شریعت است که شریعت هم منهاج، اما اصل عبادت اصل نماز جزء دین است، جزء منهاج و شریعت نیست. حالا ممکن است در شرایع و مناهج گوناگون رکعات نماز فرق بکند، اوقات نماز فرق بکند، اینا جزء مناهج و شرایع است نه جزء دین. خطوط کلی عقاید، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی اخلاق، این دین است و این دینه در اسلام، آدم تا خاتم همین را دارن. اما خصوصیات که مثلا چند روز جزه بگیرید، چند رکعت نماز بخونید، نماز صبحتون جهر باشد یا اخفات، اینا جز شرایع است که برای هر ملتی یه دستورات خاصی دارد. جریان ثبات قدم و یاد خدا در صحنه جنگ و پرهیز از فرار، اینا جز خطوط کلی فقه اسلامی است. لذا در زمان تالوت که داوود سلام الله علیه فرماندهی بخشی از اونها رو به عهده داشت و پیروز شد، کسانی که در اون صحنه بودن حرفشون این بود: ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اونگاه فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. خب این همون ثبات در میدان جنگ است، ذکر خداست، اون تا ذکر کثیر به این فلاح هم رسیدن که مسئله پیروزی بود. و این که فهمود
و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا
تفشلوا و تذهب ریحكم و اصبروا ان الله مع الصابرین، این همان است که در بخش پایانی سوره بارکه آل عمران، یعنی آیه 200 به این صورت فرمود. آیه 200 سوره آل عمران است: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یعنی با حفظ صبر و مصابره و رابطه با رهبران الهی و تقوا، با حفظ این امور خمسه در حدی هستید که زمینه فلاحتون فراهم بشود. خب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. مانند سنادید قریش نباشید، مشرکین مکه نباشید که اونها با بطر و فخر فروشی آمدند. بطر در قبار شکر است. شکر نعمت آن است که انسان نعمت را به جا مصرف کند، بطر آن است که او را به عنوان فخر فروشی صرف کند. این ریا الناس ظاهرا غیر از اون ریای مصطلح است. ریای مصطلح آن است که کسی به دیگری یا به دیگران نشان بدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم. مشکل مرائی دو چیزه: یکی ارائه میکنم که میگوید یا با زبان یا با فعل که من دارم برای رضای خدا عبادت میکنم، حالا یا نشون میدهد میشه ریا، یا سعی میکند به گوش دیگران برسد میشود سمعه. حالا یا ارائه است یا اسما، اون کار یا ریاست یا سمعه. مشکل اولش این است که در نشون میده. مشکل دوم اینه که دروغ میگوید، او برای خدا کار نمیکند، چون اگه برای خدا باشد که نیاز به نشون دادن نداره. مشکل مرائی این است که نشون میداد که ببین من دارم برای خدا کار میکنم. خب یقینا برای خدا کار نمیکنه، چون برای خدا باشد که نشون دادن لازم نیست. مرائی از اون جهت که مشرک است برای خدا کار نمیکنه، این ریاست. اما این ریا الناسی که اینجاست، چون مشرکین که این چه نبودن که به دیگران نشان بدن بگن ما برای خدا، اون کار مقدس فریب خورده است، یک مقدس متحجر، این به همچه دامی میفته. اما سنادید مکه که این چنین نبودن که ریاان کار بکنن، که اینها تاخر فروشی به دیگری است، بخوام به مردم نشون بدن که ما شجاعیم، به چشم مردم بیارن که ما برنده ایم. این است، این ریا الناس است، نه ریای مصطلح. پس این ریا الناسی که اینجا آمده با ریای مصطلح فرق میکنه. مطلب دیگر است که فرق بین ریای مصطلح با نفاق چیست. نفاق آن است که شخص باطنا کافر است، هم کفر و معزین اقرا من هم ایمان و ظاهرا مسلمان. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى الشياطين قالوا آمنا معكم. باطنا کافر، ظاهرا مسلم. اما در ریا باطنا عاصی، ظاهرا مطیع. اون عصیان باطنش هم احیانا ممکن است تر از شرک در بیارد، چون که می آورد ولی ظاهرا اطاعت میکند. خب، فرض آن است که این ریا الناس غیر از اون ریای مصطلح است. جریان ذکر و اهمیت ذکر به قدر است که قرطبی در تفسیر جامعش از محمد ابن کعب نقل میکند که هیچ کس به ترک ذکر ملخص نیست، و اگر ذات اقدس اله به کسی اجازه میداد که ذکر را ترک کند، به زکریا سلام الله علیه اجازه میداد. برای اینکه زکریایی که اون آیت را از ذات اقدس اله خواست، خدا فرمود آیت تو الله تو کلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، نشانه این که تو پدر بشوی فرزند صالح به تو داده میشود این است که سه روز زبانت بند میاد، نمیتونی حرف بزنی. اما درباره ذکر زبانت بند نمیاد، باید هم ذکر را بگی، نه اینکه بند نمیاد بلکه موظفی بگی. الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا و اذکر ربک کثیرا. خب این میخواست حرف بزنه بگه در ببند، نمیتونست. بگه آب بیار، نمیتونست. بشین برو، نمیتونست. فقط با اشاره میگفت که بیا برو. کسی که زبانش بند میاد از اینکه در ببند یا برو یا نرو یا بشین یا پاشو یا آب بیار یا آب بنوش، اما مریض نیست. فرمود او سالم است ولی زبانش بند آمده. همون خدایی که جلوی دیدو میگیره، جلوی گفتارم میگیره، همون خدایی که یقللکم فی اعینهم لا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا رم میگیره. خب در بخش دیگر فرمود این که من میگم نمیتونی حرف بزنی، سجده نکردی، فلج نشدی، سویین هستی، مستوی الخلقه، سالمی، اما بند میاد زبانه. سه شبان روز انسان سالم هیچ نقص طبی نداره، زبانش بنده و هر کاری هم میخواد بکنه با اشاره انجام میده. اما وقتی میخواد بگه یا الله، کاملا زبانش گویاست. نه تنها میتواند بلکه باید. وذکر ربک کثیرا، معلوم میشه وقت ذکر به قدری مهم است که اگر بنا شد به کسی رخصتی ترک بدن باید به زکریا رخصت بدن، اون که زبانش بند آمده باید به او رخصت بدن. فرمود نه این چنین نیست. الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا. بعد هم در جریان مجاهدین فرمود اگر ذکر خدا بنا بود به کسی اجازه ترک بدن، به این مجاهدی که در میدان جنگ قرار گرفته، حالا همه جبهه‌های جنگ که یقللکم فی اعینهم نیست، در بسیار از موارد جنگ ها نابرابر بود، به همون جریان عادی هم پیش بود، طرفین دیگر رو میدن که مسلمین کمن نو زیادن، در چنین فضایی هم فرمود فثبتوا، این که اختصاص بدر ندارد، فرمود اذا لقیتم فئه فثبتوا واذکروا الله کثیرا. پس اگر کسی به ترک ذکر مرخص بود، اول زکریا سلام الله علیه مرخص بود، دوم مجاهدان. والحمدلله.